الله الرحمن الرحيم. در باب به این شکل تربیت در واقع یکی در باب تقدم علوم بحث کردیم که این یک بحث بود که مفصل سابق بحث بود، بعد هم باب تعلیم شد. در باب تعلیم هم از شبت که اجبالا حالا بعدی که یادم میاد از شبت که حکم بعد تعلیم حکم تعلیم از چه تعلیم واجب است ما به حق اینا بحث کردیم و بعد هم وظایف و تکالیف معلم را مورد بحث قرار دادیم. فقط یادم میاد در این دو بخش اصلی وارد شدیم که در اون قسمت طبعاً ما از بحث‌های رسیانا به شکل خاصی استفاده کردیم. در بحث وظایف و تکالیف ما از این بیشتر حالا مانیاب و از این کتاب های اخلاقی ما یه نظام رو بگو برسیم با تغییرات که داده شده بحث کردیم. ما تا در تکمله بحث ما به صورت یک تکمله در بودیم که از جلسه بعد بودیم که یک پرنگاهی هم به وظایف و وظایف و آداب عالم داشته باشیم. این حالت تکمله‌ای بود که بحث شد. در اینجا خب مثل مونیورها کار منتقل نکردن، در اصول کافی و کتاب‌های مختلف راجع به عالم زیاده. ما بیشتر حالا محصول و محور بحث را در این بحث سریعمون همین کتاب علم و حکمت قرار دادیم که از صفحه 302 از شبه که 71 این بحث آداب عالم ایشو شروع کرده که ما به بعدش هم اشاره کردیم. اون وقت در این آداب و وظایف عالم تقسیم می‌کنه. از اینجا آمده به این شکل آمده: ما ینبغی و ما لا ینبغی، اونایی که شایسته است اونایی که شایسته نیست. در خود اینها البته تقسیمات بیشتر این شکل است که حالا ما اصل عناوینش رو می‌رسیم، صرف اونی که اینجا آمده حالا کمی تغییر دادیم و ازش عبور می‌کنیم. اونایی که ما اینجا پذیرفتیم که العمل به علمه، این رو گفتیم که قبلا بحث کردیم، بحث تحقیقی دیگه نداشتیم. یکی هم بحث از شاید که حلم بود، حلم و بردباری بود. یکی هم بحث سمت و سکوت بود که اینا چند معنیش رو کردیم. یکی هم توازنه. این توازنه عدد استحبابی چیزیست که هم برای معلم آمده، در باب معلم هم ما داشتیم تواضع و روایاتش هم را از شبت که اونجا ملاحظه کردید. بعضی روایات معتبر هم داشت که تواضع او لمن تعلمونه العلم در اصول کافی بود که اون برای معلم و متعلم بود، ولی به عنوان امر کلی هم ما از شبت که ادله ای داریم. در این بحث هم چون روایات متعدد بود ما خیلی به منابع اصلی واقعش من خودم مراجعه نکردم به خاطر کثرت روایات و اینکه احکامم غالبا استحبابیه و روایاتم زیاده، بعضیش هم البته سند معتبر داره و طبعا دوستان در این کار کامل تری انجام میشه، ممکنه حالا نکات جدیدی در اون بررسی های هنگام پیاده سازی پیدا بشه، ولی دورا دور فکر میکنم خیلی نیاز به اون نبود بحثای سندی. ولی من کمتر در این بحث تکمله به بحثای سندی کمتر مراجعه کردم. خب برابر این توازو از چیزاییست که هم برای در اونجا آمده هم در اینجا آمده. یعنی عالم به ما و عالم داره که توازو بکنه، اهل توازو باشه و به خصوص عالم در ارتباط با متعلم طور خاص آمده بود. اما این به طور عام هم داره. اینا در همین صفحه 382 روایاتی رو از جای مختلف نقل کرده و هر شبات که از جمله مثلا این تعبیر که خفض الجناح زینة العلم، این تعبیر در جاهای مختلف آمده، غیر از اون استحباب مؤکد استحباب کلی تواضع برای عالم استحبابش میشه بیشتر، و برای معلم در ارتباط متعلم میشه ابواب اشعر. سه مرحله داره طبق اونی که قبلا هم میگفتیم که بسیاری از این احکامه که از شبات که میگفتیم که یک قاعده کلی این است که هر وظیفه‌ای که برای انسان‌های ذکر شده برای عالم اشد و آکده، این یک تأکید. دوم این که به خصوص بعضی از اونها برای عالم ذکر شده، این دیگه میشه اشد و تأکیدن. و بعضی از اونها وقتی که معلم شد در ارتباط با فضای تعلیم باز دلیل خاص اومده، این مضاعف میشه به سه درجه از تأکید. اینو چند بار گفتیم یادتونه دیگه، گفتیم مثلا یک امر کلی داریم که همه تکالیف عامه برای عالم اشده، چه واجب شهران چه مستحب چه مکروهش. علاوه بر این بعضی از عناوین به طور خاص برای عالم بهش تأکید شده، مثلا همینه که الان داریم بحث میکنیم، این دیگه اون وقت تأکید مضاعف داره. علاوه بر این بعضی از اینها برای معلم چی داره؟ که اون وقت معلم چون تکلیف عمومی داره و چون عالمه و از شاید که اون تأکیدها و اشتدادهای قبلی وجود داره به اضافه اون عنوان خاصی که در باب معلمه، یعنی تا چهار رتبه تأکید اینجا پیدا میشه. مثلا بعضی عناوینی که مشترکه بین تو معلم و عالم، مثلا همین تواضع، تواضع از همین چیزا، تواضع برای همه خوبه، تواضع برای عالم از حیث این که هرچه برای همه خوبه برای عالم مؤکده، مؤکده. تواضع از اون حیثی که به عنوان خاص برای عالم تأکید بده شده، تأکید بالاتری داره. و چون این عالم معلمه و برای معلم مورد تأکید قرار گرفته، یک تأکید بیشتری داره. سلسله از این احکامه که در یک جا جمع میشه و یک تأکید خیلی بالایی رو میاره. از شبت که این هم خب مطلبی که روایاتش هم در اینجا آمده و مشکلی نداره. عنوان دیگری که از شبت که بله این عنوان ها عمل به علم، این هم در عالم بود هم در معلم. علم فقط در عالم در معلم به این عنوان مدنید نمیشه، سر باز در عالم در معلم داشتیم نداشتیم نمیدونم
چرا داشتیم
در معلم هم داشتیم که سمت و باید چاکتر این مهنان برای بکردیم این در هر در تواضع باز در هم عالم هم در معلم. یکی هم النصیحه یا تناسب خیرخواهی، این که روحیه
اثر خیرخواهانه برای نسبت به دیگران داشته باشه، این اثر که باز از شبه از اموری است که هم در اونجا ظاهرن بود، بعد هم در معلم بود، بعد در معلم بود ظاهرن به اینم روایتشم در معلم بود، در عالم هم به عنوان عالم وجود داره. بله تواضع که بود توقیر سیصد اخلاص از داده میشه بله. بله حالا تو عناوین اینا نبود ولی ما دلیلی برای او پیدا کرده بودیم، حالا باید به بحثای گذشته مراجعه کنیم. اونجا بود اینجا هم هست، اینجا هم روایاتی که در این باب هست، البته در این باب روایات اونجور کثرتی که چی باشه نداره، ولی بحث سندی مهمه
نمیدونم حالا یکیش در عمالی توسی مثلا رو مراجعه نکردم، باید مراجعه کرد. این روایتش در عمالی توسی نقش شده در همین صفحه 388 داره که پیغمبر اکرم فرمودن تنافحوا فی العلم فإن خیانة احدكم فی علمه اشد من خیانته فی ماله و ان الله سائلكم یوم القیامه. این یک روایت، روایت دوم هم از امیرالمومنین در نهج البلاغه است، در خود نهج البلاغه نیست، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آدرسش اینجا آمده، سندش حالا نمیدونم، اینم باید دید. نامه‌ای که به معاویه نوشته و میفرماد که ولکن الله تعالی اخذ علی العلماء ان یؤدوا الامانه و ان ینصحوا الغبی و الرشی، و اینکه خیرخواهانه دیگران را موعظه بکنند. از شبت که و خیرخواهی خودشون را به همه نسبت به همه داشته باشند. این هر دو با سندش دیده بشه که چون اون کثرت اونجوری هم خیلی نداره که آدم بخواد بگیسن. من سندها رو ندیدم، انشاءالله اگر دوستان لطف کنید ببینید، یکی در آدرس های جا هست، یکی در امالیه، یکی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. بله، آره، اون حدیث اول ببینید اینجوری داره، تنافحوا فی العلم، بعد داره فإن خیانة احدكم فی علمه اشد من خیانته فی ماله. خیلی برای من تأملی هم کردم نتونستم بینم بینی احتمالات کدوم قوی تر میتونه باشه. اول داره تنافحوا فی العلم، نداره که تنافحوا نسبت به ناس، نصیحت خیرخواهی به دیگران نداره، میگه تناسح در علم داشته باشی، و بعد میفرماد خیانت در علم بدتر از خیانت در ماله. خیانت در مال چیه؟ اینه که مال کسی را برداری، امانت یه چیزی دست کسی، خب تصرف عدوانی درش بکنی. خیانت در علم معناش چیه؟ چی بزنید شما میاد؟ بله، به ذهن میاد که مثلا چی؟ یعنی همون علم را در غیر جای خودش مطرح بکنی، علم را گرفته ولی بهره درست مثلا ازش نمیبره، این مقصوده. یا اینکه مثلا عمل به علم نمیکنه، علم مثلا برای اینه که عمل بکنه، بهش توجه بکنه، عمل به علم نمیکنه، این ممکنه باشه. چون بعد داره که و ان الله سائلکم یوم القیامه، خدا روز قیامت میپرسه که علمتون رو چه کردید. حالا یا مقصود عمل خود شخص به علمه، یا اینکه این علم رو نشرش بده، منعش نکنه، یا در جای مناسب قرار بده، یعنی به وظایفی که برای علم و عالم و مثلا اینا عمل بکنه. اگر این باشه اون وقت این روایت تناسبو دیگه تناسب نسبت به ناس نیست، تناسب خیرخواهی به خود علمه. یعنی علم یک گوهر گرانبهایی است، باید ارزش نهاد و در جای خود مصرفش کرد، یعنی به وظایف و شرایط علم عمل کرد. حالا یا فقط علم، یا عمل به او، یا نشرشه، یا چیه، یا همه اینا رو بعید نیست همه اینا رو بگیره. تناسب در مال معناش اینه که به همه وظایفی که مربوط به مال عمل بکنه. تناسب در علم هم یعنی به وظایف خود در مقابل مال، در مقابل این علم عمل بکنه، که علم یک شرایطی داره، وظایفی داره، آدابی داره، باید به همه اون عمل بکنه. شاید این باشه بیشتر، یعنی معنی عامی باشه که همه اینا رو بگیره. اگر این باشه اون وقت این تناسح فل علم از شبت که دیگه اون وقت چیز خاصی نیست، این بحث کلیه. خب معلومه وقتی که برای عالم و علم وظایف و شرایط و حدود و قیود و تکالیفی معین کردن، اینو برای اینکه عمل بکنه، این داره تاکید میکنه که به همه اون چیزایی که جای مختلف گفتیم تاکید میکنه عمل بکنه، توجه بکنه. علم رو به عنوان یک ودیعه الهی و گوهر گرانبهای معرفتی با همه اقتضائاتش حفظ بکن، نگهداری بکن. خیرخواهی نسبت به علم، توجه کردید، و عمل به وظایف شخص نسبت به اون گوهر گرانبها و حقیقت ناب علمه. که مقصودم علوم الهیون هاست دیگه با قرائنی که داره، نه تناسوه برای دیگران، این نیست که انیان سوال غبیه و رشی، بلکه تناسوه نسبت به علمه. ولی این عنوانی که اینجا آمده که تناسوه که ممکنه ذهن کسی بره به اون سم، این دو تا معنا داره، یکی تناسوه نسبت به علمه که در روایت اوله، و این اومد چیز جدیدی نیست، این تأکید بر وظایف عالمه، و یکی این که برای دیگران عالم باید خیرخواهی داشته باشه و خیرخواهانه روحیه خیرخواهانه داشته باشه. این اگر حالا سند چیزی داشته باشه میتونه به عنوان یک وظیفه استحبابی در اینجا از شاد که عمل کنه. منتها این یک نکته بود که روایت اول از این گردونه خارج میشه. روایت دوم این است که نامه ایست که حضرت معاویه نوشته و میفرماد اینی لعیزو که مع علمی به سابق علم فیل مالا ملد دلو دون لفاظه، میگه من از قبل موعظت میکنم با این که میدانم این موعظه فایده نداره برای معاویه. لعیزو که مع علمی به سابق علم فیل من مالا مرد له دون نفاذه، با اینکه میدانم فایده نداره، این علم پیشین منه که برای تو این نصایح و نواعظ مفید نیست، ولی لکن الله اخذ علی العلماء ان یعدوا الاماله و ان ینسوا الغبی و الرشی. این روایت هم یه وظیفه اتمام حجتی است که بر علما قرار داده شده که وظایف دیگران رو بیان بکنن، حکم الزامی هم هست، ولی نه اون بحث خیرخواهی که به عنوانی صفت اخلاقی میگیم نیست، این در واقع بیان احکام از روی اون خیرخواهی کلی که وظیفه است، نه اون خیرخواهی به عنوان یک صفت اخلاقی و استحبابی و اونی که برای عالم خوبه که خیرخواه باشه و روحیه خیرخواهی داشته باشد و اینها. این در واقع یک نوع خیرخواهی الزامی است در ادای تکلیف که وظیفه عالم این است که احکام را بیان بکنه و حجت را بر دیگران اتمام بکنه. این از وظایف علماست، وظایف الزامی علماست که قبلا هم بحث کردیم، گفتیم که اصلا تعلیم احکام واجبه، بیان احکام الهی و تکالیف انسانهای دیگه واجبه، اونجایی که مورد ابتلا باشه و نیاز باشه گفتیم وجوب عینی قطعی داره. اینجا قصه معاویه حضرت باز میگه ولو که میدونم فایده نداره، ولی وظیفه عالم اینه که شخصی که نیاز به حکمی داره اون رو ارشاد بکنه، به معاویه بگه این حق تو نیست، حق منه و چنین و چنان. ولی زا این دو روایتی که در این بحث اومده بر فرض اینکه حالا سندش هم درست باشه با اون عنوان نصیحت روحیه خیرخواهی به عنوان وظیفه کلیه به اصطلاح روحی برای عالم، اینجور چیزی ازش استفاده نمیشه از این روایه ها. منطقه هر اون روایت اول که تناسوه در علم را میگه نه تناسوه برای دیگران، و روایت دوم که وظیفه ارشاد جاهل را به عنوان اتمام حجت برای علما ذکر میکنه که باز به بحث ما مرتبط نیست، اما در این حال اون خیرخواهی برای دیگران این از فهوای بسیاری از ادله میشه استفاده کرد، که فهوای بسیاری از ادله اینه که عالم باید واقعا دوست بداره دیگران را و برای هدایت اونها تلاش بکنه، یعنی اونها بدون یک نوع روحیه خیرخواهی و از شبت که شفقت و مهربانی میسر نیست. بلی در فهوای از خیلی از ادله میشه بگیم این روحیه دوستی دیگران و خیرخواهی دیگران باید بیاد. اون در مورد خود پیغمبر و در سیره هم مواردی داریم، در خود اون آیه شریف هم داریم که جاکم رسول رکومنم بله عزیزون علیه ما عنتون حریصون علیکم، میگه پیامبری آمد که حریص بر هدایت شما، زلالت شما برای سخته و به شدت شیفته هدایت شما. این نصیحت یعنی شیفتگی برای هدایت دیگران،
علاقه به هدایت دیگران، به راهنمایی دیگران، این برای علمای دین یک فهوای ادبی داره که میتونه اینو بشه. همون سنت و سیره پیامبران، همین آیه سیره پیامبر رو داره میگه. آره در قرآن هم داره ناصحون انصح لکم ناصحون امین، از اون ادله میشه استفاده کرد. ولذا این روحیه خیرخواهانه و اشفاق و مهربانی این یک ارزش اخلاقی مستحسنه که در حد استحسان و استحباب بتونیم ما اون رو بپذیریم، اما نه به این دلیلایی که اینجا آورده ایشون. این دلیلایی که یکی دو تا دلیلی که اینجا آمده اینا با موضوعات دیگه ارتباط داره. دلیلش در واقع فهوای بسیاری از ادله و اون چیزیست که راجع به مثلا پیغمبر یا پیامبران گذشته در قرآن آمده تحت عنوان ناصحون یا حدیثون علیکم و امثال اینها، و یا اون چیزی که در سنت ائمه آمده که اون علاقه مندی و حرصی که داشتن مشروط به این که اونا رو القای خصوصیت بکنیم، بگیم خواست پیغمبر نیست، ما به پیغمبر برای عالمه، برای مبلل دینه. اینه ولذاست که عرض ما در این نصیحه این است که ارشاد که دو روایتی که ایشون در اینجا آورده دلالتی بر این بحث نداره، بلکه هر کدام فقه الحدیثش نکته دیگری داشت که توضیح دادم به اختصار و دقت هم میکنید خودتون بعد، ولی ادله دیگری داره که این رو میرسونه. اون ادله فهوای بسیاری از روایات و ادله‌ای که در تکالیف و وظایف عالم آمده که اصلا اونا بدون یه نوع نصیحت و خیرخواهی و اشفاق نمیشه، و به اضافه اون چی که در قرآن در باب نصیحت یا حدیثون علیکم و امثال این ادله آمده یا در سنت ائمه بوده مشروط به این که اونا را القای خصوصیت بکنیم، که این القای خصوصیت هم کاملا عقلایی. داره که ان یعد الامانه و ان ینصح القوی و الرشید، این نصح او بکنه یعنی وظایفش رو برای او ذکر بکنه. نه خیرخواهی هست، اون گفتیم فهوای همه این ادله از جمله این همون نوعی خیرخواهی هم هست، ولی این در واقع بیشتر لعظوکه هست. البته اون ملاک خیرخواهی هم اینجا هست، منتها جای این جاییست که در واقع میخواد وظیفه شخص را، وظیفه الزامی او را ذکر بکنه و او را از یک ضلالت کلی نجات بده. البته اینجا خیرخواهی وجود داره، منتها این که بخواهیم بگیم که اونی که من میخواهم بگم نفت نمی کنم که این بیان موعظه یا تکلیف امیرالمومنین نسبت به معاویه روی خیرخواهی بوده، عنصر خیرخواهی هم در این وجود داره، ولی اینکه در این دلالت بکنه که یعنی به عنوان یه دلیل مطلق لفظی بیاد بگه که عالم باید خیرخواهی داشته باشه به طور مطلق، یه دلیل اطلاقی خیرخواهی نیست، گرچه در اینم عنصر خیرخواهی هست. وقت این و خیلی از ادله دیگه وقتی کنار هم بشینیم همش به دست میاد که بالاخره عالم باید اهل خیرخواهی باشه، ولی به عنوان یه دلیل مطلق اونجوری چنین بیشتر یه نوع خیرخواهی در وجود که وظیفه الزامی داره که بگه، وظیفه اینجا مورد اینه، وظیفه الزامی داره که به او بگه و داره که اخذ علی العلماء ان یعدوا الامانه، این در جای الزامه، در جای الزام البته با خیرخواهی هم باشه، این حد از دلالت داره. اما بخوام بگیم یه ارزش مستحبی مطلق که روحیه خیرخواهانه در همه موارد نسبت شخص داشته باشه، این ارزش بیرون نمیاد. یعنی به عبارت دیگه اطلاقی در این نیست، دلیل اول ربط نداره با موضوع، دلیل دوم اطلاقی نداره، موضوع الزام بیان تکالیف شخص دیگه رو میگه در اونجایی که مورد ابتلاه و البته خیرخواهی هم در اون منتبیه. اطلاقی بخواییم بیاریم که عالم باید خیرخواه باشه
این خیرخواهی که ما الان داریم بحث میکنیم نه در اونجاییست که وظیفه شه که بگه وظیفه الزامی شه، نه مستحباتش هم رو میگیره و یک روحیه خیرخواهانه کلی رو میخواد بگیم، این دلیل اخص از مده ها. بنابراین این دو دلیلی که اینجا آمده، اولی ربط نداره به موضوع مستقیم و دومی اطلاقی درش نیست، ولی اون اطلاق رو میشه از فهوای ادله استفاده کرد و از اونچه که در سنت و سیره معصومین چه در قرآن چه در روایات آمده مشروط به این که الغای خصوصیت بکنیم، که این الغای خصوصیت هم امر درستی، یعنی کاملا عرف ذهن عرفی مساعده با این الغای خصوصیت. این هم در مورد تناسوه. این تناسو این توضیح بود که راجع به اصطلاحش آمدیم. این هم از اون چیزایی که در مورد آدم متعلم هر دو معلم هر دو وجود داره، در عدله مدرسه خاص معلمش در ارتباط متعلمان را قبلا ذکر کردیم. خب عرض شد که بله، یکی از عناوینی هم که باز اینجا آمده، حالا من ترتیب این رو به خاطر دلایلی تغییر دادم، از شود که عنوان رد البدعه، مبارزه و مقابله با بدعتها، شود که مقابله و مقابله با بدعتها. در خصوص مقابله با بدعتها که آیات قرآن داره که علی العالم ان یظهر علمه، این در بحث تعلیم ما مفصل صحبت کردیم راجع به این و به ادلهش بنده نگردیم، هم روای آیات داره که کتمان علم به طور کلی چی بود و هم این که مقابله با بدعت ها در روایات داره که اذا ظهرت البدعه فی امتی فلیظهر العالم علمه، روایات شما اون وقت سندش هم احتمالاً بررسی کردیم در کافی و کتب معتبر هم هست و روایات معتبری داره، منتها سنداش اون وقت ظاهراً بحث کردیم. از شبت که به عنوان وظیفه عالم ذکر شده که منطقه این از شبت که بله یعنی کلیتش مورد قبول است، دلیل معتبر داره و وظیفه عالم به ما و عالم این است که به این امر پردازه، منطقه ما برای وجوب تعلیم به همین استدلال کردیم، گفتیم عالم تعلیم بر عالم واجبه در جاهایی، در جاهایی هم مستحبه. یکی از جاهایی که تعلیم بر عالم واجب بود همون جایی بود که بدعتها ظاهر بشه، باید اون رو بیان بکنه. حتی ما این نکته رو اونجا احتمالا گفتیم نگفتیم و معنا میگیم، ظاهر خیلی از ادله این است که این اظهار علم هنگام ظهور بدعت ها این مشروط به این هم نیست که تأثیر داشته باشه، توجه کردید، و افرادی بیان متنبه بشن با گفتن او، بلکه حتی اگر تأثیر عملی نداشته باشه باید بگه. علتش اینه که تأثیر علمی داره، از داره میراث علم دینی و معارف دینی او وظیفه داره که میراث را حفظ بکنه و مقابل بدعت ها مقاومت بکنه و علمش را بیان بکنه. ولذا این ادلهش را بررسی کردیم، اولا بعد گفتیم این از ادله وجوب تعلیمه، وجوب ابلاغه، تعلیم و ابلاغه و در واقع یکی از وظایف عالم تعلیمه که گاهی واجبه گاهی مستحبه. چون اینو قبلا بحث کردیم در حقیقت ما میگیم این برمیگرده به یک عنوان کلی که از طرف که رجحان تعلیمه برای عالم، رجحان تعلیمه و رجحان تعلیم گفتیم گاهی استحبابنه گاهی مجبنه و مفصل دیگه از این روش بحث کردیم. یکی از مقاله‌ای که وجود داره تعلیم هم که میگیم تعلیم و ابلاغه، یعنی هم از عنوان تعلیمه تعلیم و ابلاغ وجود داره و اظهار وجود داره مقابله با بدعت‌ها. اینو دیگه قبلا بحث کردیم و اینجا بحث جدیدی ما راجبش نداریم. در حقیقت ما درسته که اینجا بگیم که وظایف و آداب عالم اولین کار عالم اینه که معلم باشه، مبلغ باشه، ناشر باشه. منتها این چیز جدیدی نیست، قبلا گفتیم. یکی از مصادیق تعلیم و ابلاغ و نشر واجب مقابله با بدعت ها. با تأکید بر اینکه در اینجا برخلاف مثلا باب امر معروف نهی عن منکر که میگه مشروط وجوبش به احتمال تأثیر، تأثیر عملی، این مثل امر معروف نهی عن منکر مشروط نیست. مشروط به تأثیر عملی نیست، بلکه بدون اون هم واجبه. اصولا اون تعلیم عالم و ابلاغ عالم گاهی واجبه گاهی مستحبه. بعضی جاها اون حکم وجوب استحباب مشروط به تأثیره و مثل باب امر معروف نهی عن منکر، ولی بعضی جاها مشروط نیست، مثل مقابله با بدعت ها. ولی اون که اثر هم نکنه باید بگه، کمانی که از شما که در خود مبارزه با ظالم و اینها گاهی اینطوره دیگه. این البته به تشخیص ولیه، گاهی میگه مثلا در زمان انقلاب اینطور بود دیگه، فقها ها خیلی هاشون میگفتن چون گفتن ما و اقدام ما تأثیری نداره پس ما وظیفه نداریم. این روی فتح مبنایی بود. اما جمعی هم مثل حضرت امام، این جمع ندیگه اصلا امام در اون دوره این را چی کرده فرمودن نه، الان شرایط طوریست که باید گفت ولو بلغ ما بلغ، ولو که همه ما کشته بشیم میشه اثر عملی هم نکنه، چون میدید که باید از دین از بمونه. و به اصطلاح حالا دیگه جزئیاتش از شاید که این در اینم راجب اینه که در اینجا آمده و بحثش که حالا ما اون ادله رو سند اون هاشم داره اون وقت بررسی کردیم و بحث بازم قابل بحثه. به نظر میاد ما اطلاقات در اینجا مطلقاتی داریم که هر چی که بدعت برش صادق باشه باید اون رو اعلام کرد و اهم و مهم اینجا مطرح نیست. بله گاهی هست که اعلام ابرام افشای بدعت و مقابله با بدعت با یک تکلیف دیگری تضاهم پیدا میکنه. مثلا اگر بخواد اینجا اظهار بکنه قتل نفوس لازم میاد، اون میشه باب تضاهم. یا دینگوریزی، بله اگر اون مزاحم پیدا کرد اون وقت باید ببینیم باب تضاهمه، باید همون مهمش کرد. اینا قبلا هم گفتم خیلی جایی که تفاوت فقها ها در مواضع اجتماعی سیاسی دارن به خاطر همین اهم و مهم کردن ها، یا اینه که موضوعا اهم و مهم را به لحاظ کارشناسی اختلاف دارن، یا به لحاظ فقهی اینکه این از او اهم مرزن فقهی اختلاف دارن، اون هست بله چرا. ولی دا خیلی وقت بدعت هم هست ولی باید او کتمان بکنه، نه تنها نباید اظهار بکنه بلکه باید کتمان بکنه. اون از باب تضاهمه، نه اینکه تکلیفی نیست، بلکه تو تضاهم یکی میره کنار. و نظام عرضمون در پاسخ به سوال شما این است که اظهار علم عند ظهور البدع و عند ظهور بدعت فی الدین این واجب و مطلقه، اما این واجب و مشروط به تأثیر هم دید. اولا واجبه مطلقا توشده به تحصیل نیست، بله این واجب مثل هر واجب دیگری ممکنه مزاحم پیدا بکنه. این در تضاهم و قواعد تضاهم باید حاکم بشه و تحکیم بشه. قواعد تضاهم اما اهم و مهم شدنه. بعد ممکنه که همون نکته که شما بفرمایید، اگر بخواد او حالا روز اولی که رفته در یک کشوری بخواد کار شروع بکنه، روز اول بخواد بگه اینا بدعته، همه از دورش پخش میشن میرسن، هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه.
خب اینجا میگه اون اهمه. خیلی کردید ما توی سفر چین که بودیم، یکی از همین دوستان طلبه ما اینجا که در چینی رو درس خونده، 4-5 سال اینجا درس خونده اونجا، الان به خاطر اینکه جدش رهبر و مرشد یک فرقه مثلا صوفیه است که شاید مثلا یکی 2 میلیون جمعیت پیرو داره، این رو سلسله مراتب ارثی که میاد این مرشدیت اون فرقه الان رسیده بود، یعنی طلبه ما رسیده اونجا الان شده مرشده بوده فرقه، حتما کار اسمانش نمیبرم که در اونجا که یکی 2 میلیون جمعیت پیرو داره. خب که در بین اونا بدعت هایی هم وجود داره، اشکالاتی هم وجود داره. خب مروفی چه کار بکنیم؟ ما بهش بگیم مثلا تو فعلا هیچ نگو، مرشد فرقن باش، آروم آروم کار خودت رو بکن. چرا بنی که آدم اینو مقایسه میکنه که این الان اگر تقییه بکنه و اظهار مخالفت نکنه ممکنه که یک 2 میلیون جمعیت در آنجا آروم آروم ببره به سمت هدایت، اگه بگه از اول آفا کفی دستش میزن باید آمار کاره. این حق بده. اینا از جاییست که حالا مسائل تشخیص های ولایی اونها مهمه که این هم برای مثالی که این شما فهمیدید. یا این که نه مشکلاتی برای مترتب میشه اگر بخواد اعلام بکنه، مثلا 1000 نفر کشته میشن و اون رو هم میدونه. البته گاهی هم از این طرف موضوع قدر مهمه که امام مثلا باز ولو 1 میلیون کشته بشن بگی اقدام بکنی. این هم یک بحث موضوع نمونم چندومه که موضوع نمیاد که این موضوع رو با تحت عنوان کلی برد و یکی از اقسام اون عنوان کلی قرار میگیره. بحثش هم قبلا گفتیم، چند نکته هم حالا تکمیل کردیم یا اگر قبلا نگفتیم تکمیل، اگر هم گفتیم که تکراره. بله یک عنوان دیگه هم که از شبت که قبلا داشتیم اعتراف به جهله، اعتراف به جهله، اعتراف به جهل از شاید که بله که عالم طبعا این اعتراف به جهل چیز جدیدی نیست، این مربوط به معلم میشه، چون اعتراف به جهل مال مقامی است که داره کسی چیزی یاد میده، داره کسی ازش سوال کرده، یعنی برای عالم از حیث شأن مبلغیت و معلمیتش این مصداق پیدا میکنه. ولی اینم اینجا دیگه نیازی نیست، این مربوط به معلمه چون برای عالم هم از معلمیتش این بسته ها بگم کنه و اینجا باید این رو حد بکنیم. این تو هم قبل بحث کردیم که گفتیم عالم معلم خوبه، معلم و مبلغ و اینها خوبه، چیزی که نمیدونه بگه نمیدونه، سوال میشه بگه نمیدونه.
عالمیتش
هم یه نفر تو قیام کنه، اون هم مقام تعلیم، مقام چیه؟ بگه با اونجا بحث کردیم موحد را
عالمیتش هم
تعلیم، گفتیم که ما گفتیم ابلاغ و تعلیم لازم نیست تعلیم کلاسیک باشه، گفتیم خیلی از اونا مقید به تعلیم کلاسیک نیست، خیلی از آداب و مزاج
عالم
نه عالم یه وقتی در شعر میگه که الان تعلیم هم نمیکنه، ولی میگه عالم باید اصلا متواضع باشه، بین مردم متواضع باشه، شعر بدون اینکه در مقام تعلیم هم باشه این مصداق داره، ولی این در مقام تعلیم. این نکته رو قبلا هم میگفتیم که بعضی از اینها در مقام تعلیمه ولی بعضیش نه در مقام تعلیم نیست، مثلا عمل به علمش بکنه چرا ربطی به تعلیم نداره. و از شبات که همینطور، این هم یک مطلبه که پس از اینجا در واقع باید برداشته بشه. یکی هم باید توقف اندر جهله که این دو تا با هم از شبات که توقف اندر جهل، توقف اندر جهل و احتیاط، بله احتیاط که احتیاط بکنه و از جهل توقف بکنه، این اساس که بله این دو معنا داره که در این روایات هم که آمده بعدش مربوط به اون معناست. بله یک معنا این است که
آدمی که بالاخره اهل دار شنا هست یه جاهایی براش مسائل مبهم میشه، میگه در مقام عمل احتیاط بکنه. این احتیاط در عمل اگر باشه میشه یک معنا، یکی احتیاط در مقام بیانه برای دیگران. روایاتی هم که در همین صفحه 2390 آمده اگر ملاحظه بکنید، بعدش لا تخبر ما لم تحط به علمنه هست، بعدش هم داره اینکه واقفن عند الشبهات، خودش احتیاط میکنه. اینم دو معنا داره، اینم معنای توقف احتیاط در عمل، مثال احتیاط در بیان. اگر در عمل باشه که این میرسه بحث احتیاط و رسالت رو بحث شده که الوقوف در شبهات، کجا احتیاط واجبه، کجا براعته، کجا اصلا بحث ما رو رفتی نداره، اون در جای خودش رو بحث. اگر توقف در مقام بیان باشه این برمیگرده به این که در واقع با اون اعتراف به جهل یکی میشه، یعنی گاهی مورد سوال قرار میگیره، اشتران نمیدونه یا شک داره. اون که میگیم نمیدونه یعنی اطمینان نداره، حالا یا اصلا نمیدونه یا شک داره، به اون برمیگرده و اونم از شؤون عالم معلم میشه، در واقع عالم در مقام تعلیم میشه. ولی لذا این عنوان، این دوتا عنوان ما در اینجا باید حذف بکنیم. این و در اونجا بحث کردیم، یکیش اگر عمل باشه که اصلا مربوط به بحث احتیاط اونها، اگر مربوط به مقام بیان و تبیین اونها باشه یک عنوان میشه، و قبلا هم بحث کردیم در معلم، یکی از بحثایی که در معلم بودیم بود که از توقف این در جل و قول لا علم و قول لا ادری به دست حیائه، اینم در اونجا بحث شده. ولذا اینم را به نظرم میاد اینجوری که ایشون اینجا آورده ما نقد داریم و نباید اینجا بیاد. پس در واقع این عنوان از شبت که 2.12 2.13 از شبت که از اینجا حذف میشه، همونطور که اون مقابله با بدعت هم که رد البدعه که 2.8 باشه در اینجا، این سه تا عنوان از اینجا برداشته میشه و البته نکاتی داره که نکاتش رو توضیح داره. جالب اینه که ما این بحث که وارد شده بودیم یک روز میایم یه مروری بشه بود، بعد آروم آروم که وارد شده میدیم نه نکات مهم میداره که باید طول میکشه باید. بله مثلا بودیم
تعلیم یکی
از شعون
آمده.
بله
آره
که انوال
بیان داره. بله شعن مطلق، یعنی بیانش رو شما منحصر کرده.
بله ما اون اوصافی و ویژگی ها و وظایفی که به مقام تعلیم برگرده این میگیم دیگه عالم است، نه این که معلم رو باید داشته باشه عالم هم داشته، عالم از حیث معلمیتش، ولی بعضی چیزا نه در مقام تعلیم نیست، ولی اونجا هم نباشه کلی ترغیب شده. من نفی نمی کنم که بعضی از این چیزهایی که در مقام تعلیم خیلی عامه ولو موردی داره این اطلاع میشه، ولی بعضی از جاها عنوان معلم عهد شده، این تفاوت رو قبول دارم. بله این تفاوت نکته درستیه، یعنی اگر در جایی بیاد بگه که معلم باید اینجور باشه، اون وقت معلم ممکنه بگیم که ظهور در مشتق داره، که یعنی مثل تاجر، یعنی باید شأنش این باشه. این هست، بعضی جا این تفاوت هست. حالا این نکته رو خودتونم ببینید، موارد ببینیم، شاید این نکته یه تأثیری هم در بحث داشته باشه، نکته درستیه. اگر آره حرفه اون را باشه، اگر اینجور تعبیر داشته باشیم، کمتر البته اینجور تعبیر داریم حالا، ولی در اینا نکته درستیه، باید بین اینا فرق گذاشت. یعنی اونی که برای معلم از حیث این که به حرفه او این است، یا برای عالم در مقام تعلیم ولی اون که معلم نباشه. این حالا من یه دقتی هم روش میکنم نکته درسته بدون دستاوش چقدر بدنش.
برم دارم میخوام چاپ نباشم گفته شده باشه که همیشه باید دیگه دارم
Thank you.